حمل بر تقیه نمودن و در حقیقت سعی کردن در جهت اثبات نظر خودشون در مقام تعارض بین دو طایفه از روایاتی که ذکر شد، طایفه اولا را مقدم کرده و حکم به حرمت در این مسئله را ثابت بکنن، ولیکن حمل طائفه دوم که دلالت بر جواز تزویج با بنت بر جواز تزویج با بنت یا ام زانیه داشت، حملی غیر صحیح و غیر مقبول است و بلکه ابعد محامل محسوب می شود. حمل بر تقیه، بله، به این دلیل که این مسئله یک مسئله اختلافی هم میان علمای شیعه است و هم میان علمای اهل سنت. سید مرتضی که از جمله کسانی است که قائل به جواز تزویج با تزویج زانی با بنت یا ام زانی شده است، در مسائل ناصریات تصریح می کند که ازدواج زانی با ام یا بنت زانیه جائز است و این نظر نظر ما و شافعی و زهری و لیس و مالک و ربیعه است، که البته ابو حنیفه و اصحابش در مقابل قائل به حرمت شده اند. و شیخ الطائفه نیز که در مقابل سید مرتضی قائل به منع شده است، قائل به حرمت شده است، قول به جواز را به شافعی نسبت می دهد. لذا با توجه به این که تعداد زیادی از علمای عامه و مذهب شافعی و مالکی قائل به جواز بودند و هستند، سلام علیکم، حمل طایفه دوم از روایات بر تقیه حمل ناصحیح و غیر قابل قبولی است. مرحوم سید حکیم در ما نحن فی کلامی دارند و در مستمسک می فرمایند حمل طائفه دوم از روایات بر تقیه در فرضی درست است که ما نتوانیم بین دو طائفه جمع عرفی بکنیم. در حالی که این جمع امکان دارد، به این صورت که طائفه اول از روایات را که دلالت بر منع داشت حمل بر کراهت کرده و به این صورت بین طائفه اول و طائفه دوم که دلالت بر جواز داشت جمع می شود و این اقرب وجوه است. خب دقت بفرمایید، در واقع این جمع دیگری است که با سید حکیم مطرح کنه. مرحوم آقای صاحب جواهر رفتن در مقام تعارض به ترجیح طایفه اولا، به این صورت که طایفه دوم را گفتن این مشکلاتی دارد، هم از نظر عدد، هم از نظر سند، هم از حسب به حسب دلاله و هم به حمله به تقیه مشکل. اما مرحوم سید حکیم در مقابل صاحب جواهر بفرمان نخیر، آقا حمله بر تقیه کیه؟ کی ما به سراغ حمله بر تقیه میریم؟ چون حمله بر تقیه در حقیقت طرح یک طایفه رو به همراه داره. وقتی ما میایم میگیم مثلا طایفه دوم محمول علی تقیه است، معناش اینه که طرحش میکنیم. تقیه معنیش اینه، این حمل حمل جمعی که نیست، حمل ترهیه. زمانی ما باید در بحث تعارض روایت به سراغ حمل ترهی برویم، مثل حمل علی تقیه، که راهی برای حمل جمعی نباشد، اونم جمع عرفی. جمع عرفی چی آقا؟ خب بله میگن، ولی خوندید که جمع عرفی بود که در مقابل چه جمعیه؟ اگه قرینه باشه به جمع نوبر نمیرسه دیگه، تعارض اصلا نمیشه. جمع دلالی که هر نبا با این چه حرفیه؟
جمع
تبرعیه، درسته؟ جمع عرفی در مقابل جمع تبرعیه. اما حالا سوال میکنی از طلبه جمع عرفی چیه؟ مثل که اصلا بار اوله که این سوال مطرح شده. خب واقعا هم همینطوره دیگه، از کجا بفهمیم این جمع تبرعی است و از کجا بفهمیم این جمع عرفیه؟ جمع عرفی درسته، همون که الان شما فرمودید درسته، ولی خب باید یه خورده تقریب بشه. جمع عرفی در واقع جمع بین روایات به گونه ایست که اگر این دو طایفه از روایات به عرف واگذار بشه، عرف این طور بینشون جمع میکنه، مثل حمل بر استحباب، حمل بر کراهت، امثال این نوع جمع هایی که پذیرش عرفی دارد. اما جمع غیر عرفی عبارت است از اون جمعی که اصلا به ذهن عرف نمیاد، به ذهن فقط متخصصین از فن مثل فقیه میاد. یک حملیه که فقط افراد متخصص، افراد دقیق با دقت فقهی میتونن این جمع رو چکار کنن؟ انجام بدن. عرف عقلا است؟ نه، عرف عقلا، عرف عقلا یه جامعه شما بندید میگه آقا یک روایت میگه ممنوع، یک روایت میگه چی؟ جایز. چیکارش کنم؟ عرف میگه آقا خب یکیش که منظور کراهت شاید باشه، یا بعد یه جای دیگه مثلا منظور استحباب این باشه. جمع عرف اونیست که پذیرش عرفی داره، یعنی به ذهن میاد، مرتکز اندل عرف میتواند باشد. اما جمعه خدمت شما تبرعی، جمعه بدون پشوانه است. جمع تبرعی یعنی همینطور چیزی رو بدون پشوانه گفتن. تبرع به معنای بی پشوانه بودن، مثل عملی که شما مارید تبرع انجام میدید، یه عمل بی پشوانه است دیگه. عمل تبرعی شما برای دیگران انجام میدید، یعنی پشوانه پولی و چیزی حرفا دیگه چی ندارن. پس جمع تبرعی یعنی جمع بدون پشوانه عرفی. عرض میکنم یک سری جمع هایی رو ما میاییم خود ما که فقیه هستیم با دقت‌های فقهی میام انجام میدیم، که عمدتاً جمع‌های تبرعی جمع مصداقیه. یعنی در واقع میام طایفه‌ای رو بر بعضی مصادیق و طایفه دیگر رو بر بعضی مصادیق دیگه حمل می‌کنیم. این اصلا به ذهن عرف نمیاد و جمع تبرعی هم میگیم حجت نیست. کدام جمع حجیت داره؟ جمع عرفیست. الایال این دزن دلالی که در مقابل خدمت شما عرض بشه که بله جمع دلالی همینه، جمع دلالی مصطلح خاص نیست، همینه دیگه. یعنی به همین صورت جمع عرفی است که جمع دلالی، یکی طور نیست که مثلا یکی مصطلح جدیدی باشه. جمع دلالی میینه که اونو مدلولش اون قرار بدیم و این مدلولش اون، البته بسندیده عرف هم چی باشه. خب بنابراین مرحوم آقای حکیم در واقع جمعی رو که مرحوم صاحب جواهر مطرح فرمودن نمیپذیرد. چه میگوید؟ میگه نه آقا، نوبت به حمله بر تقیه نمیرسه. کی ما به سمت تقیه میریم؟ حمله بر تقیه بر جمع عرفی ممکن نمیده. و ما در اینجا دو طایفه روایت داریم، یک میگوید جائز ازدواج با بنت و ام زانیه، یه طایفه میگوید نه جائز نیست. خب ما اگر بیاییم اون طایفه ای رو که میگوید جائز نیست حمله بر کراهت کنیم، جمع دیگه صورت میشه گیره. یعنی مراد این است که کراهت دارد ازدواج با اینها. اما اشکال این جمع از اون جهت است که بعضی از روایاتی که در طایفه اولا ذکر شد و دلالت بر من و حرمت تزویج دارن، روایاتی است که از حمل بر کراهت عبا دارن و نمیتوان اونها را حمل بر کراهت نمود، عبا دارن. بله، مثل صحیحه محمد ابن مسلم که از امام باقر یا امام صادق علیهم السلام نقل کرده است که مردی خدمت امام آمد و سوال کرد از این که چنان چه مردی با زنی زنا بکند، آیا میتواند با دختر او ازدواج بکند یا نه؟ امام میفرماید لا و یقیناً مراد از لا در اینجا حرمت است و قرینه ای بر این معنا در ذیل روایت وجود دارد و آن این است که امام علیه السلام در ذیل این روایت فرموده است ولکن ان کانت عنده امرأة ثم فجر به امها او ابنتها او اختها لم تحرم عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال این اضراب حکایت از آن دارد که مضرب و عنه که عبارت بود از منع ازدواج با ام یا بنت زانیه قبل از تزویج با زانیه ظهور در حرمت دارد و قابل حمله بر کراهت نیست و بچه قرینیتش هم خیلی روشنه. ببینید آمد زمان لا بعد ما میفهم لکن ان کانت عنده امرأتون فلان فلان لم تحرم علیه امرأتون، اینجا دیگه حرام نیست، این لکن اضراب از لاست، این لم تحرم کاملا قرینه بر این مراد از لا چیه؟ حرمته. حرام است لکن اگه چنین بود حرام نیست، بزن لا رو در اینجا نمیتونیم حمله برای که راحت کنیم. و همچنین صحیحه یزید کناسی برخوردار از قرینه است که نمیتوان منع در اونجا را حمله بر کراهت نمود، حمله منع در اونجا را حمله بر کراهت نمود، چون امام علیه السلام در صحیحه کناسی بعد از تحقق این معنا و این امر مفارقت و جدایی این دو را واجب و لازم می‌بینند و این ظهور در این دارد که این زانی و زانیه نکاح و زوجیتشون قابل تعقب نیست. نه بله زانی و بله مادر و دختر زانی، این اضافه بله زانی و مادر و دختره و یا دختر زانیه، ازدواجشون قابل تحقق نیست، ولی امر به مفارقت اصلا نمیشه. چون بحث در این بود دیگه که در صحیحه کناسی یا زیر کناسی اینطور مطرح شده بود که خدمت شما عرض بشه کسی با زنی زنا میکنه بعد میره با دخترش ازدواج میکنه، امام میفرماید نه، و بعدم میفرماید اینا از هم جداشون کنید. معنای از هم جدا کنید چیه؟ معنای اینه که نکاحشون باطله، ولی اگر نکاح باطل نبود فقط کراهت داشت دیگه امر به مفارقت نمینمود. فعلا هزا نتیجهی که میتوانیم در اینجا بگیریم آن است که جمع ترحی به معنایی که صاحب جواهر فرمودن، ترحی که البته اینو من که اصطلاح ما میگیم جمع ترحی به خاطر اینه که قائل به تعارض هستیم، چون تعارض هستیم راه جمعشون به اینه که یک روایت رو بپذیریم یک روایت رو نپذیریم. البته طرح نیست ها، طرح غیر از جمع ترحیه، طرح به این معناست که اصلا یکی رو پرتش کنه بگه اصلا کل عدم این اصلا وجود نداره. اما وقتی بحث حمل علی التقیه میشه اصل تعارض پذیرفته میشه، اما در مقام عمل احدهما مقدم بر دیگری میشه. نه، و جمع عرفی به معنایی که محقق حکیم فرمودن قابل اجرا نیست و وقتی نشود دین این دو طائف جمع نمود چاره ای نیست که باید ببینیم قواعد ترجیح کدام یک از این دو طائفه را بر دیگری ترجیح می‌دهد. طائفه دوم از روایات که دلالت بر جواز داشت به لحاظ موافقتش با کتاب و قرآن و اطلاقات آن که دلالت بر جواز دارد مقدم بر طایفه اولا می شود. ولو سلم که این چنین ترجیحی قابل قبول نیست، مقتضای قواعد در اینجا تساقط دو طایفه است. و وقتی هر دو طائفه ساقط شدن، هر دو طائفه است، و وقتی هر دو طائفه ساقط شدن باید به عموم قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل رجوع نمود. دقیق فرمودید؟ ببینید در واقع خب در این بحثای تعارض همینه، شما اگر بتونید جمع عرفی کنید که خب بهتر، یعنی طرحی اصلا لازم نیاد. اگر جمع ممکن نشود خب قاعدتاً باید بریم به قواعد ترجیح دیگه ببینیم آقا کدوم یکی از اینها بر دیگری ترجیح داره. خب ترجیح سندی که هیچونم نداره، ترجیح دلالتی همچین هیچونم نداشت. ما هستیم و تا طایفه دوم. طایفه دوم میگفت ازدواج با اینا جایز است. امومات قرآن و احل لکم ما وراء ذالکم، که همین دلیل قاعده ماست. چی میگه؟ میگه نکاح جایزه. اگر ما موافقت روایت با مضمون کتاب را مرجح دانستیم، نتیجه این میشه که طایفه دوم مقدمه بر طایفه اول است. لو سلم، اگر آمد و مناقشه بشه، اگر مناقشه بشه در این موافقت و این ترجیح، اون وقت دیگه ما مرجعی برای طایفه دوم و طایفه اول نداریم. نتیجه این میشود که اینها در مقابل هم قرار بگیرن و وقتی در مقابل هم واقع شدن تساقط میکنن، و وقتی تساقط کردن ما باید بریم به عمومات مراجعه کنیم. عمومون چیه؟ همون قاعده کل نکاح جایزه. فعلاحاذا در واقع این مورد از موارد تطبیق قاعده است، علا فرض این که موافقتش با کتاب رو مراجع ندانی. بله، بعضی ها مطلع میکنن میگن آها نفس الموافقت مراجع، چون موافقت با اطلاقه، اگر نسش در رعایه بود که اصلا مجال برای این طایفه و طایفه وجود نداشت اصلا که تر بشه. اون موافقت هایی که از موافقت با اطلاقاته و موافقت با اطلاق رو میگن مراجع نمیتواند باشد، چون اون اطلاق ممکنه آقا من اینها تخصیص مثلا بخوره. این حرف رو مطرح میکنن. لذاست که ما چاره ای نداریم جز این که اون وقت بگیم خب ما هستیم و هیچ دلیلی بر مطلب نداریم، تنها دلیلمون یا باید بریم به سمت اصول عملی، یا به سمت اصول عملی کی میریم و قاعده این چنینی نداشته باشیم. اگر این قاعده باشه دیگه مجال برای اصل عملی باقی نمیمونه. خب این هم مورد چندم؟ دوازدهم از موارد تطبیق این قاعده مهمه. مورد سیزدهم، این است که بله حالا این بماند دیگه، بماند تا مورد 13 و 14 برای فردا بود.